روشنه. نه نه روشن شد الان، روشنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که نسبت به تعریف صاحب کفایه و همچنین مرحوم شیخ انصاری دو اشکال مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه وارد فرمودند و حاصل اشکال دوم این بود که طبق هیچ یک از مبانی ثلاثه‌ای که در باب حجیت استصحاب وجود دارد، استصحاب متصف به حجیت نمی شود و حال اینکه ما در باب استصحاب می خواهیم اعتبار و حجیت او را ثابت کنیم که الاستصحاب و حجتون، لذا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در صدد این برمی آیند که آیا راهی برای تخلص از این دو اشکال وجود دارد یا خیر. اشکال اول عبارت بود از این که تعریفی که برای استصحاب شده است جامعیت ندارد که مفصل بیان شد. خوب التفات بفرمایین، ایشان طوری تعریف را مطرح میکنن که هم تعریف به حال خودش باقی باشد و هم این دو محذور و اشکال وارد نشود، چون اگر اون جوری که خود اون دو بزرگوار بیان فرموده بودند بیان کنیم، اون دو تا اشکال وارد است به نحوی که بیان شد. و اما اگر به این طریقی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان می‌فرمایند تعریف را بیان کنیم، هیچ یک از دو اشکال وارد نیست و اون این است که گفته بشود مراد از حکم هم در عبارت صاحب کفایه و هم در عبارت مرحوم شیخ انصاری در رسائل که فرموده است ان الاستصحاب هو الحکم به بقاء الحکم، مراد از حکم همون معنایی باشد که در تعابیر و عبارات به نسبه به حکم بیان می شود. مثلا میگیم آقا حکم کردیم به قیام زید، مثالی که خود حاشیه می زند. معناش این است که یعنی در حقیقت ربط قیام به زید داده ایم، معنای حکم این باشد. مرجع این که تعریف به این معنا که حکم به معنای ربط و رابط باشد، حکم رو به معنای رابط بگیریم، مرجع تعریفین به این است که استصحاب این است که اون حکم باقی باشد. هو الحکم به بقا، یعنی از نظر شارع یا از نظر بناء عقلا یا به لحاظ حکم عقل اون حکمی که متیقن بود در ظرف شک باقی باشد. پس ربط داریم حکم در ظرف بقا را به حکم در ظرف ثبوت و حدوث، یا بگویید ربط دادیم حکم در ظرف شک را به حکم در ظرف یقین. حالا چه چیزی سبب این ربط شده است، یا به تعبیر دیگر مستند این ربط کیست یا چیست؟ اگر روایات باشد میگیم به حکم شرع، این رابط و ربط دهنده شارع است. یا بنای عقلا باشد میگیم مستند ربط حکم در ظرف شک به حکم در ظرف یقین بنای عقلاست، دیدن عقلاست، عمل عقلاست. یا اینکه این ربط حکم در ظرف شک به حکم در ظرف یقین از ناحیه حکم عقل است، به این معنا عقل اینچنین درک میکند چیزی که در سابق یقینا حادث شده است به مجرد شک از او رفعیت نمیکنند، ما ظن به بقا داریم. یا اینکه اذعان عقلی ظنی به بقاء حکم در ظرف شک مستندن به اذعان عقلی قطعی در ظرف حدوث. مبانی ثلاثه در اصل این که استصحاب حکم است به بقا در ظرف شک هیچ تفاوتی با هم ندارن، لذا علی جمیع المبانی استصحاب شیء واحد امر فارد، دو تا چیز یا سه چیز نیست، اختلاف در ماهیت استصحاب نیست که شما بگید آقا سه چیز شد و این تعریف شامل این ثلاثه نمی شود. خوب التفات بفرمایید، نه آقا، استصحاب علی جمیع المبانی هو الحکم بالبقاء، یعنی ربط این بقاء را به زمان حدوث، ربط ظرف شک را به ظرف یقین، این است معنای استصحاب علی جمیع المبانی. نهایت چرا پس اختلاف در مبناست؟ میگه مستند و منشأ و علت این که حکم به بقاء میشود تارتن این است که چون شارع فرموده است، و اخرى این است که چون بنای عقلا بر این است، و ثالثتن این است که عقل چنین درک میکند. پس اختلاف مبانی ربطی به ماهیت استصحاب ندارد، بلکه مربوط است به مرحله اعتبار و حجیت استصحاب. اونها قائلن به این که از باب تعبد شرعی است، جمعی قائلن از باب بنای عقلا، و مرحله سوم طایفه هم قائلن از باب حکم عقل. لذا تعبیر می شود به تعبیر مرحوم عاشق این است که می فهمد استصحاب این است که حکم باقی است، حالا یا در نظر شارع یا عند العقلا یا در نظر عقل، و این در حقیقت مستند حکم به ابقاء هست، حالا یا از ناحیه شارع یا ابقاء عملی از عقلا. پس مسئله اشکال عدم جامعیت با این بیان چی شد؟ رفع شد، پس اشکال اول وارد نیست، و کذالک اشکال دوم هم با همین بیان برطرف می شود. چرا؟ برای خاطر این که شما الان این استصحاب که عبارت از حکم بقا را حجت می دانید و این را دلیل می دانید، اتصافش به حجیت و دلیلیت بلا محذور هست. چرا؟ برای خاطر این که عرض کردیم الاستصحاب و حجتون اما لعجل روایات او لعجل بناء العقلا او لحکم العقل. خب در رابطه با مبنای سوم که حکم عقل بود اشکالی شده بود، و اون این بود که مشتقات آیا بر تعریفی که کرده اند صحیح هست یا نه. در اونجا گفته بودند که نمی شود ما مشتقات را به استصحاب نسبت بدیم، چون عرض کردیم که مثلا مستصحب یا لاینبغی لک الاستصحاب، این مشتقات با استصحاب که عبارت از ظن به بقا باشد سازش ندارد، یعنی معنا ندارد گفته بشود شما مستصحبید، یعنی شما ظن به بقا داشته باشید. ظن به بقا، ظن یک امری نیست در اختیار انسان، ممکن است برای اسبابش اگه پیدا بشود برای انسان حاصل بشود، و اگر اسباب حاصل نشود این ظن مثل یقین اسباب اختیاریه ندارد. همیشه گاهی چرا ممکن است از یک مقدماتی انسان به یقین برسد، ولی خیلی از اوقات است که امور غیر محسوسه است در رابطه با اینکه در نفس انسان یقین حاصل بشود یا ظن یا شک و وهم. این محذور هم برطرف می شود. چرا؟ برای خاطر این که مستصحبون یعنی چون استصحاب به معنی شد حکم به بقا یا ابقاء ماکان، یعنی انت مبقن علی ماکان. پس بنابراین اشتقاقاتی که در اینجا وجود دارد با استصحاب بی این معنا هیچ تنافی نخواهد داشت. حالا عبارتی از صاحب کفایه است که بعضی چنین توهم کردن که با وجود این عبارت نمی توانید استصحاب را به معنای حکم که معنای عبارت از کونه رابط یعنی وجود رابط معنا کنید، به معنای وجود رابط نمی شود معنا کرد. اون عبارت چیست؟ اون اینه که دارد که اما من جهت بناء العقلا علی ذلک. بناء العقلا بر چی آقا؟ بر اصل وجود اون شی در ظرف شک. معنای استصحاب اعتبارش از باب بناء العقلا یعنی عقلا بنای عملیشان و مشی عملی اونها بر این است که اگر چیزی را یقین داشته باشند در ظرف شک ملتزم به کون و وجود او می شوند. التزام به کونهی کانه تامه معنا کنید، یعنی به وجودی، نه اینکه عقلا حکم به معنای رابط داشته باشند. یعنی الزام به این معنا از نای عقلا الزامی نیست. بناء عقلا بنای عملی عقلاست، نه اینکه اونها امر و نهی داشته باشن مثل شارع. امر و نهی مثل شارع ندارند. خب این را قرینه قرار دادن که شما نمیتوانید کلمه به اصطلاح استصحاب که دارد ابقاء ماکان را به معنای کون رابط معنا کنید، چون اگر به معنای کون رابط معنا کنید برمیگردد به الزام از ناحیه عقلا، و الزام از ناحیه بناء عقلا معنا ندارد. اونچه که هست این است که التزام عملی دارن، مشی عملی دارن. الزام که به معنای بعث باشد چنین چیزی از ناحیه عقلا نیست. ولیکن از این اشکال می شود جواب داد، و اون این است که بودن امر متیقن باقی در نظر شارع، این بقای در نظر شارع غیر از این که از ناحیه الزام شارع به ابقا باشد که به هر حال لا تنقض الیقین به شک، یعنی ما را الزام به ابقا می کند، امر به ابقا دارد. پس در حقیقت این شیء متیقن که مشکوک البقاء هست و مشکوک است بقاءن، باقی است به حسب حکم شارع، نه به لحاظ یک امر دیگری. و همچنین از نظر عقلا، این که این شیء مشکوک حسب مشی عقلا در ظرف شک باقی نگه می‌دارند، معناش غیر از این نیست که به حسب عمل اونها که مشی عملی و جری عملی بر بقا دارند، نه اینکه اونها الزام باشد. کما اینکه از نظر عقلم که وجه سوم است همین معنا هست. پس برای عقلا یک به اصطلاح بقایی با قطع نظر از ابقاء نیست، که بگیم دو چیز داریم، یکی ابقاء عملی و یکی دیگر هم به نام بقا از ناحیه عقلا. نه آقا، از همون بشی عملی اونها بر بقا، بر ابقاء انتزاع میکنیم به این که ان المتیقنه باقن علا حاله، و از او رفعیت نمی کنیم. پس اگر تفسیر کردند حکم به بقا را به لحاظ بقای او عملا شرعا، یا تفسیر می کنند به این که باقی است از باب بنای عقلا، یا باقی است از باب این که عقل درک می کند چیزی را که متیقن بوده است ظن به بقای او را و مظنون البقا میبیند، اینا اختلاف در ماهیت استصحاب را به وجود نمی آورد. پس بنابراین علی هذا نیازی نیست که ما بیاییم برای اینکه جامعیت تعریف استصحاب را درست کنیم در اینها قیودی را الغاء کنیم، بلکه نه، در همه اینها ماهیت استصحاب امر واحدی است بلا ایه تأویل و تصرفن. حالا بعضی ها خواستن برای اینکه جامعه درست بشود گفتن شما قید عمل را در مسئله نظر شارع و در نظر بناء عقلا الغاء کنید، عمل را کنار بگذارید، و در مورد حکم عقل به بقا هم قید زن را کنار بگذارید، بعد از این چیزی باقی نمی ماند جز اینکه التزام عملی به بقا باشد. نه آقا، نیازی به این الغاءات در دوتای اول عنوان ابقاء را و در دوتای بعدی در اون دوتای اول قید عمل را و در دوتای بعدی قید زن را کنار بگذاریم تا جامع درست کنیم، نه، این نیاز، این چیز اصلا لازم نیست، برای خاطر اینکه این مبانی در مرحله ماهیت استصحاب نیستند، این مبانی به لحاظ مقام اعتبار استصحاب است. استصحاب که امر معتبران، مستند این اعتبار چیست؟ مستند اعتبار تارتن حکم شارع است و اخرى بناء عقلا و ثالثتن چی؟ حکم عقل. پس بنابراین اختلاف در مستند منشأ نمی شود که اختلاف در ماهیت استصحاب درست بشود. پس استصحاب علا جمیع المبانی شیء واحدی است و بنابراین جامع از نظر تعریف موجود است. پس تعریفی که برای استصحاب شده است تعریف جامع اون و مانع اون، و این جامعیتش هم به لحاظ همین شد که این اختلاف مبانی را نباید در مرحله ماهیت استصحاب بیاورید. اینهایی که این توهم را کرده اند و این اشکال را بر این دو بزرگوار کرده اند، در حقیقت به خاطر این بوده است که آمدن مبانی را در مرحله ماهیت استصحاب و تعریف استصحاب آورده اند. اگه ما این مبانی ثلاثه را در مقام تعریف استصحاب نیاوریم و در معرف قرار ندیم، سالم از محذور این تعریف خواهد بود و جامعیتش ثابت است. حالا لذا می فرمایند اعتبار اون کسانی که آمدن این دو تا قید را از تعریف اول و دوم و قید زن را از تعریف سوم الغا کردن تا جامع درست کنند کار خوبی کرده اند، ولیکن اشکالی که هست این است که با این کار اشکال دوم رو نتونستن حل کنند. چرا؟ چون بنابر این فرض جامعیت درست میشه، ولی ابقاء عملی متصف به وصف دلیلیت و حجیت نخواهد شد. دقت دارین؟ پس بنابراین این راه راه خوبی نیست. پس تحقیق این است که ما استصحاب را همون جوری که مشتقات از استصحاب مستصحبون مستصحبون لیس محل الاستصحاب الاستصحاب و لیس به حجتن، همه اینها را که نگاه کنیم با چی در میاد؟ جور در میاد با عنوان ابقاء عملی. و اون چه که متصف به حجیت می شود طبق اخبار، اون یقین سابق است که حجت است، که دارد لا تنقض الیقینه بالشک. پس یقین حجت است برای ما به اعتبار اینکه اون یقین چون امری است مستحکم و ثابت، پس بنابراین در ظرف شک باقی است. یا اینکه حالا به چه عنوان؟ یا به عنوان اینکه ابقاء میکنیم کاشف را، اگر مراد از حجیت وساطت در اثبات باشد، کاشف چیست؟ یقین سابق. ابقاء کاشف تام که عبارت است از علم که تعلق به واقع گرفته است، این در واقع ایصال للواقع در ظرف شک، این در واقع اون یقین را یعنی متیقن را برای ما میرساند و در ظرف شک به ما در حقیقت، حالا ولی این که یقین نداریم شک است، ولی ظن به بقا هست. پس اون یقین که کاشف است از متیقن در ظرف حدوث، اون منشأ می شود که در ظرف شک هم ما ارائه داشته باشیم از نای اون یقین، ولی ارائه ناقصه، نیاز دارد به متمم. متممش چیست؟ اعتبار شارع یا بنای عقلا یا حکم عقل، چون به اصطلاح کاشفیت تامه مال یقین است. زن کشف ناقص دارد، اگر از این باب ما گفتیم متمم لازم دارد. متمم یا اعتبار شارع است بنابر وجه اول، یا بنای عقلاست بنابر وجه دوم، یا حکم عقل است بنابر وجه سوم، و یا به اعتبار این که بگیم نه آقا اصلا کاری به کاشفیت نگیرید، به عنوان این که علم در سابق علا جمیع المبانی منجز بود، العلم منجزون، جعل حکم مماثل هم نیست، العلم منجزون، اون منجز سابق اگر مراد از حجیت کاشفیت نباشد، بلکه مراد از حجیت منجزیت باشد، به این معنا بگیریم، باز منجزیت درست است در اینجا. چرا؟ برای خاطر این که اون یقین سابق که منجز حکم بود حدوثاً، در حقیقت او منجز حکم است بقاءً، یا از ناحیهش عقل یا از ناحیه جعل شرعی. البته بنای عقلا را داخل در عقل کردن ایشان، یعنی علی جمیع المبانی منجزیت باز درست است. پس حجیت و دلیلیت به معنای کاشفیت باشد، علی جمیع المبانی صحیح شد. به معنای منجزیت باشد، باز علی جمیع المبانی درست شد. پس محظور عدم اتصاف استصحاب به منجزیت یا کاشفیت هم در حقیقت از بین رفت. بنای بر عقلا اگر ما اعتبار استصحاب را قائل بشویم، مرحوم عاشق می‌فرمایند موصوف به حجیت یکی از امور ثلاثه است، یکی همینی بود که عرض کردیم. لذا می‌فرماید یا منشأ اعتبار از نظر عقلا که مشی عملی بر بقا دارند یقین سابق است، یا ظن لاحق به بقا است، یا صرف وجود در سابق، یکی از این امور ثلاثه است. توضیحش انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد و آله.